سلام عرض میکنیم خدمت دوستان. من در این فرصتی که لطف فرمودن قرار دادن در حول مسئله رسانه و ارتباطات از دو مقطع و از دو زاویه نگاه سعی میکنم نکاتی رو تقدیم کنم. حرفای تازه‌ای که شما ندونید نیست، اما تأکید کردن بر مسئله‌ای که شباهت‌ها و تفاوت‌های دو رویکرد رسانه‌ای، اگر نگیم دو جبهه رسانه‌ای، به اونها میخوایم بیشتر توجه بدیم و تمرکز کنیم. اولا راجع به یکی دو مورد از مشهورات غلط در عرصه رسانه و ارتباطات نکته رو عرض بکنم و بعد بیایم سراغ بعضی وظایفی که باید برای رسانه، روزنامه یا هر رسانه دیگری در جامعه اسلامی تعریف کرد. در این دو سه دهه زیاد میشنویم این عبارت رو که عصر عصر ارتباطات است، و وقتی به بیرون هم نگاه میکنیم و تکنولوژی رسانه‌ای و ارتباطات رو میبینیم، ظاهراً به نظر میرسه همینطور باشه. ظاهراً به نظر میرسه که عصر ارتباطات است و به این معنا که ارتباطات متقابل، دموکراتیک، دو سویه برقرار شده و کاملاً آزاد. اما هرچی که به قلب واقعیت نزدیکتر میشیم، میبینیم تکنولوژی رسانه و ارتباطات به طرز بی سابقه ای تقویت شده، بله، اما خود ارتباطات به طور واقعی آزاد و متقابل نیست. ارتباطات در سطح جهانی نه متقابل، نه دموکراتیک و برابر و نه واقعیت محوره، در حالی که این هر سه تا صفتی است که کاملا مشهور شده و همه هم میگن، به عنوان بدیهیات ذکر میکنن که آقا با این گسترش تکنولوژی ارتباطات و رسانه و اینا، قاعدتا هم ارتباط ها دو سویه و چند سویه شده، انحصاری نیست، هم دموکراتیکه و هم واقعیت محوره، یعنی افکار عمومی جهان با واقعیت ها بیشتر و منصفانه تر از گذشته مواجه میشن. اینا طبق تعریف ارتباطات و رسانه رو کاغذ درسته، اما وقتی از مفهوم به سمت مصداق میری و رسانه ها و ارتباطات جهانی رو داری بررسی میکنی، میبینی هر سه صفت دروغه. تکنولوژی ارتباطات پیش رفته، اما ارتباطات کاملا کلیشه‌ای مدیریت شده و یک جانب است و اساساً ملتزم به واقعیات نیست. قطب رسانه‌ای و ارتباطات با واقعیات کاملاً گزینشی مواجه میشه، سانسور میکنه، انتخاب میکنه، یه حوادث کوچیکی رو 10 برابر بهش ابعاد میده، بزرگ میکنه، یه حوادث بسیار بزرگ و مهمی رو ندیده میگیره یا خیلی کوچک میکنه، مثل گزارش هوا، در حد گزارش هوا، آب و هوا، در حد یک تصادف تو یک جاده پایین میاره. کاملا کدسازی شده عرصه ارتباطات و قطبهای رسانه‌ای که عمدتا متعلق به کمپانیهای سرمایه‌داری یهود غربی است، عملا دیکتاتوری رسانه‌ای رو در سطح جهان برقرار میکنه. او خبر تولید میکنه، او حادثه ها رو انتخاب میکنه، یه اتاق تیتر واحدی تقریبا شکل گرفته، او اتاق تیتر و اتاق خبر شده اتاق تیتر و خبر رسانه های اکثر رسانه های جهان. چند تا کمپانی هن پشت پرده هیئت امناها، وقتی نگاه میکنی افراد محدود و معدود و مشترکی هن. چند تا خصلت دارن، غالبا بسیار ثروتمندن، پایگاه‌های آکادمیک و دانشگاهی دارن و یک شبکه‌ای است که یه 8 پایی هست، اختاپوسی است که یه پاش تو رسانه است، یه پاش تو بورس دلاره، یه پاش تو معاملات نفتیه، یه پاش تو دانشگاه‌ها و آکادمی‌هایی است که آموزش ارتباطات و رسانه میدن، یه پاشم تو به اصطلاح بنگاه‌های سرمایه‌داری متعدد بنگاه‌های نفتی و همینطور دو طرف ببینید پشت پرده در کنگره، کنگره امریکا، در مجلس نمایندگان، سنا و کنگره و در انتخابات ریاست جمهوری همینا حضور دارن. هیئت امنای بعضی از قوی ترین دانشگاه های جهان سرمایه‌داری باز میبینید به همینا وصلن، بودجه و دانشگاه رو میده، پایان نامه تعریف میکنه برای اونا، در انتخابات ریاست جمهوری ها حضور دارن، رئیس جمهورها از طرف کمپانی ها انتخاب میشن، مردم نمایش رو صحنه رو اجرا میکنن. برای تک تک این عرایضی که دارم میکنم البته باید ساعتها بحث کرد و کد آورد و میشه این کار رو کرد و شده هم، کتابایش چاپ شده از طرف خودشون، بحثای ما نیست. من فقط یه اساری از اونا رو عرض میکنم چون اینا میخوام مبنای بحث راجع به رسانه و ارتباطات قرار بدم. بعد میبینید پشت صحنه جنگ، همه جنگ های دنیا همینا هستن. اینا برای رسانه های جهان تیتر تعیین میکنن که آقا نسبت به کدام حادثه حساس باشیم، جهان، افکار عمومی جهان باید حساس بشه، نسبت به کدوم حوادث اصلا نباید حساس بشن، چقدر حساس بشیم، کجا حساس بشیم، کی لبه تیز حساسیت به کدوم طرف باشه، چجوری تیتر بزنیم، کدام خبرها خبر اول باشه، کدوم ها خبر آخر باشه، کدوم ها اصلا خبر نباشه، رو کدوم ها زوم کنیم، کجا در کنار خبر تحلیل و تحریک احساسات هم باشه و کجا نباشه، صفاتی که برای موضوع خبر میاری لابلای خبر چه صفاتی باشه. اگر کسی غیر علمی به صحنه ارتباطات و رسانه نگاه کنه کاملا فکر میکنه دموکراتیک، آزاد، متقابله. اگر کسی علمی و دقیق نگاه کنه خواهد دید که نه دموکراتیک، نه متقابل و نه واقعیت محور. تکنیک پیشرفت کرده اما به جای اینکه عملا در خدمت انفتاح عرصه اطلاعات رو به همه باشه، اتفاقا در خدمت انحصاره. یعنی یه نوع انسداد خبری و رسانه‌ای مطابق نحو پیچیده‌ای مدیریت شده. شما خودتونو بکشید تو رسانه‌های جهان، خب هزاران شبکه‌های ماهواره‌ای هست تو دنیا، میلیون‌ها روزنامه، ده ها هزار رادیو و تلویزیون های خصوصی هست. از اون طرف در همین جهان اتفاقات فجیع وحشتناکی داره میفته، تو هیچ کدام از اینا هیچ خبری راجع به اتفاقات نمیبینید. بعد یه اتفاقات معمولی میفته گاهی، یک جانبه تفسیر شده، در 90% رسانه ها همون خبر رو به همون شکل با همون جهتگیری میبینید. این کجای این رسانه ها متقابل، دموکراتیک و واقعیت محور؟ ما باید امپراتوری انحصار طلب رسانه ای در دنیا مواجهیم، علی رغم تکنیک رسانه ای که ظاهرا رو به همه مفتوح و منفتح است اما عملا انسداد داره مدیریت میشه. این نکته بسیار مهمیه. من ده ها مثال الان تو ذهنم هست که چه خبرایی که وقتی بگم شما فوری تصدیق خواهید کرد که چه اخباری چرا اصلا مطرح نشده، پیش چشم همه ما هم داره اتفاق میفته. یه مرتبه یه اتفاق در یه کشوری میفته، او باید تیتر تمام رسانه ها بشه. صد اتفاق مهمتر از او همسایه اون کشور اتفاق میفته، تو هیچ رسانه نمیاد. یک رابطه قیم آبانه ای با افکار عمومی جهان صورت گرفته، یه جاهایی با پرده پوشی، یه جاهایی هم آشکار. یعنی ما اینیم چون رسانه ها دست ماست، پول دست ماست، کادر رسانه ای قوی رو آموزش دادیم، اینا رو خب هزینه ها رو پرداختن. یعنی وقتی یک کادر قوی ژورنالیست تربیت میکنه که چجوری از کاه کوه بساز و چجوری از کوه کاه بساز، در خدمت این منافع کمپانی قرار میگیره. برمیگردی به یک هسته های مرکزی، من نمیخوام بگم جهان از یک اتاق داره رهبری میشه، خودش یه توهمه، و نمیخوام بگم اینا اینقدر قوی هن که همه چی تحت کنترلشونه، که اینا اگر همچی قدرتی داشتن نه ایران را از دست میدادن، نه عراق رو، نه سوریه رو، نه تو فلسطین شکست میخوردن و غزه، نه در لبنان، نه در خیلی جاهای دیگه ارتششون دست از پا درازتر از عراق نمیرفت، از افغانستان به بن‌بست نمیرسید. اینا هزاران هزار گرفتاری و مشکل دارن. نمیخوام بگم آقا اینا با توهم توطئه نگاه میکنی انگار کل جهان داره توی اتاق داره فرماندهی میشه، رهبری میشه. نه، یه اتاق نیست، اما مطمئن باشید یک طبقه و یک شبکه‌ای که بخش اعظم رسانه‌های دنیا یعنی حزب، دلار و رسانه در اختیارشه. اینا پشت پرده همه جنگ ها و فجایع دنیا حضور دارن. کمپانی های سرمایه‌داری عمدتاً با گرایشات صهیونیستی که بعضی خیال میکنن آمریکا و اروپا حاکم و ارباب اینایان، در حالی که عکسشه. این جریان ها بر آمریکا و بر اروپا و از طریق اونا بر بسیاری کشورهای جهان حکومت کردن در این 150 سال گذشته. اقتصاد جهانی رو، معاملات نفتی رو کنترل میکنن، پول جهان رو کردن پول دلار، زبان جهان رو کردن زبان انگلیسی و آمریکایی، گفتمان جهانی رو تو عرصه‌های مختلف گفتن همونه که ما میگیم. تعریف ارتباطات اینه. علوم انسانی باید از مبانی ما شروع بشه بره جلو، با این نگاه به انسان برید جلو. قوی ترین کمپانی های تولید سلاح و جنگ افزار در جهان که به تمام دنیا اسلحه صادر میکنه و الان منبع اصلی درآمد امریکا، دوستان میدونن منبع اصلی درآمد آمریکا علم نیست، تکنولوژی مفید به حال بشر هم نیست. مهمترین منابع ثروت، تولید ثروت و صادرات این کمپانی های سرمایه‌داری ایالات متحده، یک فروش سلاح های کشتار جمعی، یعنی جنگ فروشی، یعنی تحمیل جنگ. چون وقتی سلاح میفروشی کی سلاح میفروشی؟ وقتی جنگ باشه، با جنگ باشه تو دنیا تا بتونی تو سلاحاتو بفروشی. بزرگترین منبع درآمد آمریکا جنگه. یه تمدنیه که 150 سال با جنگ و خونریزی داره ادامه حیات میده. از وقتی تشکیل شد در آمریکا با کشتار و قتل عام صدها میلیون سیاه پوست و سرخ پوست، تا الان که شما هر جای دنیا جنگ میبینید اینا هستن، یا جلوی پرده یا پشت پرده. بزرگترین صادراتش جنگ و اسلحه است. دو، پورنو، یعنی هالیوود، صنعت فیلمسازی، تجارت رؤیا، جنگ نرم و فرهنگسازی. و بیشترین فروش فیلم ها فیلم های پورنو، فیلم های جنسی و اینا، یعنی فروش فساد، تجارت فساد در جهان، تجارت جنگ و خون، تجارت فساد. اونایش هم که مسائل جنسی و سکسی و پورنو و اینا نیست، ترس، تخیل، خشونت، وحشت. یعنی شما سه تا چیز رو از سینمای صهیونیستی آمریکا بگیر، سینمای براش دیگه نمیمونه تقریبا. صادرات سینما بسیار کم خواهد شد. یکی شهوت، یکی خشونت و وحشت، یکی هم مالی خولیا. این ستا رو حذف کن، پایه های سینما میشکنه. با اینکه تکنولوژی سینمایی و سینما الان قوی ترین رسانه است، سینما و فیلم داره تو تمام خانواده های دنیا و از جمله خانواده های من و شما فرهنگ سازی داره میکنه، روابط پدر و مادر و بچه ها رو تغییر داده، نوع اشتغال و بازی های بچه ها تو خونه ها تغییر کرده. کدوم خونه از خونه های شما کدوم خونه است که با بازی های کامپیوتری یا فیلم های به شکل سی دی و دی وی دی و اینا سر و کار نداره؟ بگه کی میتونه الان بچهشو مراقبت کنه که مثلا این بچه با انواع فیلم ها و بازی های کامپیوتری سر و کار دیگه تقریبا محاله، تا تو روستاها میره. خب یه رسانه میاد روابط خانواده ها رو دوباره تعریف میکنه، ارزش ها رو واسه درش ها رو دوباره تعریف میکنه، اخلاق عمومی رو تغییر میده. خب کشوری که بزرگترین سرمایه‌داری که داریم راجع بهش بحث میکنیم که کمپانی های رسانه ای در اختیار اینا بوده و هست و یه سیاست و تفکر خاصی هم تعقیب میکنن. پشت بزرگترین صادرات جنگ، سلاح، بعد سینما، که بین فیلم‌های سینمایی هم آماری که خودشون میدن بیشترین فروش و سود جهانی در فیلم‌های پورنو، تجارت فحشا، تجارت جنگ و خشونت، و سوم تجارت انسان و تجارت مواد مخدره. بیشترین سودی که سرمایه‌داری غرب داره میکنه از ایناست، از این چیزاست، نه از اینکه شما فکر کنید آقا مرکز تولید علم در اثر علم و تجارت آزاد و سالم و فلان اینا بارشون رو دارن میبندن. اینا هم هست، من نمیگم اونا نیست، اونا هم هست، اما اونا در برابر اینا به لحاظ مسائل مالی اهمیتش اهمیت پنجم ششم، درجه پنجم ششم. تصمیم میگیرن که جنگ کجا جنگ بشه، کجا صلح، منافع اینا کی در جنگ، کجا در صلح، کجا باید فوری آتش بس بشه اخه دارن شکست میخورن، کجا جنگ باید ادامه پیدا کنه ولو داره انواع و اقسام جنایت ها و قتل عام میشه، کجا ترور باید باشه، کدام تروریست ها خوبن، کجا نباید باشه. آقای وحدتی که الان اینا کردن صهیونیست ها و آمریکا و اروپا با تکفیری ها، خب شما که 15 ساله دارید علیه القاعده و تروریسم و فلان اینا فیلم میسازید، فوش میدید، شعار میدید، به بهانه اینا گفتید حمله کردید به افغانستان و عراق و اینا، الان روز روشن سلاح میدن بهشون تو سوریه و در عراق کمک میکنن، مدام بمبگذاری. اگه یه روز الان خبر بمبگذاری در عراق نیاد، ما دیگه اون روز میگیم یه اتفاقی افتاده حتما، یک ملت داره سلاخی میشه. سوریه خراب شد، ملت عراق سلاخی شد. برید ببینید رسانه‌های غرب چی میگن. 60 سال تو فلسطین جنایت میکنه، افکار عمومی در اروپا و آمریکا اینو نمیفهمه، بهش نمیگن اینا رو، جوری دیگه میگن. شما الان برید با خیلی از آدمای معمولی تو اروپا و آمریکا صحبت کنید، اینا اصلا نمیدونن تو فلسطین چه اتفاقی افتاده. خیال میکنن که مسلمونا و عربای دارن یهودیا رو به جرم مذهبشون هر روز میکشن و شکنجه میکنن. یعنی درست جای جلاد و شهید عوض میشه. صدام در یک لحظه خوبه، در یک لحظه بد میشه تو رسانه‌های اینا. کی خوبه کی بده؟ وقتی با ما میجنگه خوبه، وقتی با کویت حمله میکنه و با منافع اینا درگیر میشه دیوانه است بده. القاعده کی خوبه کی بده؟ حاکمیت ایران کیا خوبه کیا بده؟ فلسطین، حزب الله، لبنان، فلان کی باید بره تو گروه تروریستی، کی بیاد بیرون؟ قبلش یه آتشباری رسانه‌ای قوی در سطح جهان صورت میگیره، فیلم ساخته میشه، خبر، تیتر، فیلم ها گزینشی. خب پس نه دموکراتیک رسانه ها در دنیا ارتباطات، نه متقابل و چند جانبه و آزاده، نه واقعیت محوره. درست با این ستا همون چیزایی که تو دانشگاه ارتباطات الان دارن میگن اصل ارتباطات رسانه ها جهانی شده و اینجوری شده. درست اینجوری میگه، همون که میگه اینجوری شده بدونین اونجوری شده، نه اینجوری شده. یک جریان احزاب حاکم رو در آمریکا و انگلیس و اروپا داره حاکمیت میکنه، فراکسیون های مختلفش، جمهوری خواه، دموکرات، نمیدونم اونجا محافظه کار فلان، نه همه حزب کارگر، نه همه دو تا فراکسیون یک حزب، حزب سرمایه داران. حزب دست اینا قیمت های دلار، معاملات نفتی، رسانه، کمپانی های فیلمسازی، کمپانی فروش اسلحه، کمپانی های کودتا، کدوم کشور کودتا بکن، کدوم کشور رژیم سلطنتی خیلی خوبه باید هزار سال دیگه بمونه، کدوم کشور اگه انتخابات هم بکنه آزاد بازم دموکراسی نیست. رژیم عربستان و قطر دموکراتیکه، بزرگترین متحدان شما در جهان اسلام. بعد ایران که چون از دموکراسی های غربی هم صادقانه تره، یه مرتبه میبینی اپوزیسیون میاد سر کار، اوی کی میره پایین، اصلا مثل که هر انتخابات میشه مثل که رژیم عوض شده، اینجوری به جای که دولت عوض بشه جوری تمام که انگار رژیم عوض شده. کدوم دموکراسی در غرب اینجوریه؟ هر حزب میاد، حزب قبلی، حزب بعدی، همه تو یک لاین دارن حرکت میکنن، سر جزئیات با هم بحث میکنن که آقا مالیات بر بیمارستان ها رو کم کنیم یا نه، بیمه پرستارا رو چیکار کنیم، سر این چیزا بحثه، نه سر اینکه آقا اصل اصول رو باید تغییر بدی یا تغییر ندی. کجا دموکراتیک ترین انتخابات ها قبول نیست، کجا ارتجاعی ترین رژیم های سلطنتی خانوادگی قبول تاییده و باید حمایت بشه. ببینید همش بازیه، دیپلماسی بر اساس دروغ، سیاست و رسانه بر اساس دروغ داره پیش میره. البته برای جا انداختن دروغ حتما باید 4 تا راستم باید بگی، اگه نه دروغت جا نمیافته. او با ارزه است، دروغاشو یک جوری میگه که همه فکر میکنن راست. حتی خود ما هم گاهی به شک میفتیم که نکنه راسته. ما راستامونو نمیتونیم درست بگیم. پس چی؟ عرض کردیم ارتباطات، و براش من استدلال و استناد سند خیلی دارم. شما هم خودتون دانید چون رسانه‌ای هستید میدونید. ارتباطات برخلاف اسمش متقابل دموکراتیک واقعیت محور نیست و عملا نهادهای ارتباطی در جهان سخت افزارش و نرم افزارش گرایش داره و داشته به یک نوع سازمان و نظمی که یک نظم ارتباطی بین فرادست و فرودست رو مدیریت کرده و نهادی نکرده. یعنی افراد تو سطح هم در یک سطح برابر نمیگن و بشنون. ارتباطات اتفاقا الان افقی و هم سطح نیست، ارتباطات کاملا شیبدار و عمودی است. ارتباطات و رسانه از غرب به شرق، از شرق به غرب نیست. با هزار مانع سخت افزاری و نرم افزاری مواجه میشی. اگر شما بخوای اخباری را اونگونه که هست یا اونگونه که میخوایی نشر بدی در جهان یا در غرب، نمیره، چون سخت افزار و نرم افزار ارتباطات مدیریت شده. مجرای رسانه ها، مجاری رسانه ها کنترل میشه، فرایند انتقال پیام داره کنترل میشه، رفتارهای برانگیخته شده در اثر پیام این رسانه ها هم حتی رفتارها داره مدام چک و کنترل میشه. البته علارغم همه این کنترل ها، اینا خیلی جاها شکست خوردن و میخورن، به دلیل که همه امکانات دارن، بازم افکار عمومی در جهان غالبا علیه اینا شده. یعنی نظرسنجی هایی که خود اینا میکنن در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، نفرت از آمریکا، نفرت از غرب، مثلا تو ملت ها میبینی 70%، 80%، 65%، تا 90%. این در این حال نشون میده که این رسانه ها علارغم این پیچیدگی و مدیریت که ما باید اعتراف بکنیم اینا خیلی پیچیده، دقیق، آموزش دیده دارن عمل میکنن. ژورنالیسم یک تکنیک، یک هنره، یک آموزشه. قدرت کلمات رو باید بفهمی. کلمات قدرت انفجاری دارن، کلمات از باروت مهمترن. کدام کلمه در کنار کدام کلمه چگونه چیده بشه، مثلا سرنوشت یک جامعه رو تغییر میده. قدرت کلمات میتونه صلح رو تبدیل کنه به جنگ، جنگ رو تبدیل کنه به صلح. میتونه یک ملت درجه اول رو بکنه درجه پنج، یا به عکس کلمات میتونن جنگای فرقه‌ای و قومی و مذهبی را بندازن، میتونن اتحاد و هویت ملی اسلامی ایجاد بکنن. کلمات میتونن یک انگیزه پیشرفت سالم و با عزت رو ایجاد کنن تو جامعه، میتونن کلمات یه جامعه رو منحلش کنن. من فکر میکنم رسانه ها و ژورنالیست های ما هنوز قدرت کلمات رو درک نکردن، مگر یه اقلیت شونی عده خاصش. قدرت کلمات و رسانه مثل یک توپه، مهماتش این کلمات هم، و نیروی ماهر کسیه که هم ارزش‌های درست انقلابی رو درک کنه و ملتزم باشه و هم بتونه هوشمندانه از این توپخانه استفاده کنه. تمام حتی جنگ‌های سخت افزاری اونایی که باختن کسانی هستند که اول تو جنگ نرم افزاری باختن. محال یک طرف یک نبرد به لحاظ نرم افزاری روحیه و افکارش خورد نشه ولی تسلیم بشه، محاله، حتی اگر اقلیت بشه. شما ببینید 72 نفر تو کربلا 1000 سال پیش جلوی 10000 نفر وایستادن، ظاهرا هم تکه تکه شدن، نابود شدن. هیچ کس به اینا به چشم شکست خورده نگاه نمیکنه، پیروزن. برای که قدرت نرم، قدرت نرم افزاری توی خیمگاه 72 نفری بسیار قوی تر بود از قدرت روحی و تئوریک و ایدئولوژیکی که او طرف بود. اصلا قابل مقایسه نیست. اینا پیروزن، اونا شکست خوردن. ولی اگه یک ملتی به لحاظ کمی سیاهی لشکر بیشترین امکانات داشته باشن، اقتصادی، سیاسی، نظامی، ولی قدرت کلمات و مفاهیم درست مدیریت نشه تو جامعه، این ملت هم تو الکی دستش میبره بالا. چجوریه که 6-7 میلیون صهیونیست بر 150-200 میلیون عرب 60 سال 70 سال با تغییر اونها دارن حکومت میکنن. امام میگفت، به قول امام میگفت اگه مسلمان هر کدوم فقط یک سطل آب بریزن اسرائیل میره تموم میشه، اصلا هیچ کار نمیکنه، یک سطل آب فقط بریزه. یعنی اینا به لحاظ سخت افزاری اونقدر که فکر میکنی قوی نیستن. مشکل نرم افزاری و محتوا و ایمان مسئله است. ولی زادی دید 2000-3000-4000 بچه حزب الله، بچه های حزب الله زدن قوی ترین ارتش، به قول اینا میگفتن چهارمین پنجمین ارتش جهان. همه غرب هم پشت سرش بودن، رژیم های عربی هم پشت سر اسرائیل بودن. عربستان به اسرائیل پول داد که بزن حزب الله رو نابود کن، نتونستن. رسانه که میتونه به یک جامعه و یک ملت هویت بده، قدرت روحی بده و به لحاظ نرم افزاری اونا رو محکم نگه داره، با دست خالی پیروز بشن. رسانه های غرب، امپریالیسم رسانه ای و انحصار رسانه ای آقا جوری آتش تهیه رو افکار عمومی جهان ریخت که بدونی که لازم باشه آمریکا و صهیونیستا و ناتو حضور نظامی در جهان داشته باشه، این 4-5 کشور 100-150 سال بر دنیا دارن حکومت میکنن. برای که بر ارواح مسلط شدن، بر افکار، تا بر اجسام بتونه مسلط بشه. ترسوندن اینا رو. دانشگاه توکیو ژاپن یه جلسه بود، بحث اصلا بحث من بحث مربوط به سیاست اینا نبود، ولی یک نکته پیش اومد، اینو میخوام بگم. دانشجوی شناخته شده ملایی که خودش هم عضو هیئت علمی هم بود، دانشجوی دکتری بود و اینا، بحث همین بمباران هسته‌ای ژاپن شد که همین روزا هم سالگردشه. گفت که آخه اینا یاد بود میگیرن برای قربانیان بمب اینا، ولی هیچ کس از آمریکا حق نداره حرف بزنه و نمیگه. هیچ کس نمیگه این بمب کی انداخته، فقط برای قربانیان احترام میذاره. بعد من پرسیدم خب حالا این بمب رو کی انداخته که شما بالاخره بد بوده، خوب بوده، ظلم بوده، فلان اینا. رسما دانشجوی دانشگاه توکیو گفت که بله آمریکا کرد، ولی خب حتما لازم بوده، حتما لازم بوده این کار بشه و ما نمیتونیم قضاوت کنیم الان. اینجوریش کرده، یعنی به جایی که بگه پدر سوخته ها آمدن زیادن یک ملت رو نابود کردن، یک نسل رو، یک بوم انداخته، اسمش هم گذاشته پسر کوچولو. اسم بوم پسر کوچولو بود، پسرک انداخته یه مرتبه 400,000-300,000 آدم های بیگناه، مردم معمولی رو زده خاکستر کردی. میگه نگو کی کرده، اصلا نمیگن. تو یاد بودا شما اگه دیدی تو یکی از جلسات بگن که ما آمریکا رو محکوم میکنیم، حتی محکوم نمیکنن. اینجور مسلط شده آمریکا. ژاپن و آلمان میدونید تا همه الان دولت ندارن، استقلال سیاسی ندارن. آلمان و ژاپن حکومت مستقل نیستن، ارتش ندارن، حق ندارن ارتش داشته باشن. قانون اساسیشون آمریکا نوشت بعد جنگ جهانی دوم، حاکمانشون آمریکا تعیین میکنه. اینا این که میگن 5+1، او یکیش آلمانه، نمیگن 6، چون آلمان عملا هنوز نوکر آمریکایه، حکومت نداره، استقلال سیاسی نداره، ولی نمیذارن یک کسی سوال کنه آقا برای چی. رسانه اینجوریه، افکار عمومی رو با رسانه، تا ماهواره، تا آموزش رسانه‌ای، تا روزنامه‌ها، تا شبکه‌های تلویزیونی، اینجوری میشه یک ملت رو خر کرد، میشه احمقش کرد که تو سرش بزنن بگه حتما مصلحته. یه جا ظالم و مظلومه نتونه تشخیص بده. اینا نکات بسیار مهمیه. البته عرض کردم با وجود همه این کارا دارن شکست میخورن، افکار عمومی ملت ها رو دارن از دست میدن، ولی ما از اهمیت رسانه نباید غفلت کنیم. دهه های 70-80 میلادی، تقریبا 30-40 سال قبل، که همین سرمایه‌داری چند ملیتی که عمدتاً مرکزش، عرض کردم اینا هم دانشگاه درجه اول آمریکا و اروپا، اینا مال ایناست، پولش اینا میدن، هیئت امناش، همین هاروارد و چی هر چی که میشنوید اینا همه پشتش اینه. اونجا کادرسازی میشه، از بین دانشگاه‌ها انتخاب میکنن که کدوم کجا چیره بشه. او دانشجو میره برای علم، واقعا برای پیشرفت، برای علم، اما خودش نمیفهمه تو طرح جامعه کیا داره بازی میکنه. طرف ممکنه متخصص درجه اول فیزیک، خیلی هم انسان اخلاقی است، اصلا دنبال جنگ هم نیست، ولی خودش نمیفهمه که تو یک قطعه از یه بمب شیمیایی، خودت پروژه تحقیقی که تو انجام میدی یه قطعه از پروژه جنایته. تو جامعه شناسی او باید توجیه کنه، توجیه اجتماعی، روانشناسی، تبلیغات یاد بگیره، جداگانه، اینم جداگانه قطعه میسازه، اونم جداگانه بازرگانی شاید میگیره، اینا همه ممکن اصلا نفهمند دارن چیکار میکنن، ولی پروژه داره مدیریت میشه. میگن حتی اینشتین هم وقتی بمب اتم منفجر شد آمریکا زد، خودش جزو مخالفینه انفجار بمب اتم بود، ولی خب حالا چه فایده داره جناب عالی شخصا موافق باشه یا مخالف، شما جزئی از این پروژه بودی. ما با یک همچی هیولای روبرویم برادران، این که میگن استکبار مرگ بر آمریکا فلان انگلیس فلان، اینا یک همچی هیولاییه. 4-5 تا کشورن، جامعه جهانی نیست، حتی غربم نیست. بسیاری در غرب از روشنفکران هستن به اینا منتقد و معترضن، رسانه در اختیارشون نیست. من خودم بعضی از اینا رو از نزدیک دیدم، بسیار حرفای شنیدنی دارن، تو آمریکاست، تو انگلیس، تو اروپا، هیچ رسانه‌ای حرفای اینا رو منعکس نمی‌کنه، اصلا اینا رو نیستن. صحبت 4-5 تا کشوره و یک همچین کمپانیای سمیسی که عرض کردم همه جای اختاپوس حضور داره. حالا چند تا از این پاهاشو انقلاب اسلامی قطع کرد تو منطقه و اینا دارن، این جنگای فرقه ای مذهبی اینا همه با رسانه‌ها داره تشویق میشه. این رسانه‌های اینا که تو دنیا یک بچه مسلمان سنی مخلص رو از وسط اروپا ورش میداره زندگیش ول کنه بیاد تو سوریه سر ببره، رسانه داره این کارو میکنه، او بازی داره میخوره. تو دهه های 70-80 میلادی به خاطر این همین اختاپوس، به خاطر نیازهای مدیریتیش، به خاطر نیازش به ارتباطات سریع جهانی برای کنترل منابع ثروت و قدرت در جهان، فن سرمایه گذاری کرد رو فناوری ارتباطات الکترونیک. بچه های دانشجو و دانشمند و علاقمند به دانش و پیشرفت شخصی رو هم به خدمت گرفت که او دانشجو اصلا نمیدونه داره تو چه پروژه کار میکنه. او میگه من میخوام پیشرفت کنم، میخوام برم خارج کشور دانشگاه خوب درس بخونم، اعتبار پیدا کنم، شغل خوب پیدا کنم، مهم بشم. خب اینم حق طبیعیشه، اما دیگه نمیفهمه که به چه قیمت و داری قربانی چه پروژه‌ای میشی و کیا رو تو بعد قربانی خواهی کرد. سرمایه‌گذاری سنگینی شد رو ماهواره‌ها، شبکه‌های رایانه‌ای، اینترنت، روی همین ایمیل و پست الکترونیک، رسانه‌های هر چه که داریم جلو می‌ریم پیشرفته‌تر میشه. الان دیگه موبایل‌های جدید که داره میاد، عملاً شما انگار اینترنت تو جیبت داری، کم کم سینمای تو جیبت داری و هر لحظه می‌تونی با هر گروه یا جمعی هر جای دنیا عمل کنی. یعنی دقیقاً روابط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی مطمئناً تا 40-50 سال دیگه بسیاری از ساختهای قدیمی تجارت و آموزش پرورش و تعلیم تربیت و رسانه رو قطعاً در هم خواهد ریخت. و این اتفاقاً به شما بگم فقط تهدید نیست، یک فرصت بزرگی است برای ما هم، به شرطی که ما قوی باشیم، آموزش ببینیم، با موزه گیری درست از این موزه استفاده کنیم. اتفاقا من معتقدم هرچی ارتباطات جهانی تر بشه، به شرطی که برابر باشه نه نابرابر، همون شعاری که میدی، هرچی ارتباطات جهانی تر بشه و برابر بشه به نفع ماست، به ضرر ما نیست. چون وقتی ارتباطات واقعا چند سویه و جهانی شد، کم کم حرف حساب مشتری پیدا میکنه، خریدار پیدا میکنه، کم کم اوغلا مردم چشما بیدار میشه، آگاهی های متعدد متناقض، و اگر یک رقابت شفاف و آزاد باشه مطمئن باشید شرک و خرافه شکست میخوره، توحید و حقیقت پیروز میشه، مطمئن باشید. به شرطی که ایور عرض کنندگان توحید و حقیقت هنرمند، ماهر، آموزش دیده باشن. رسانه ها که طور جبری پیش میره جلو، صدماتش هم جامعه ما و همه جوامع جهانی و بشره میخورن. من یه وقت تو کانادا یک خانم دکتر امریکایی بود، استاد دانشگاه، که از امریکا آمده بود برای یک سمیناری، برام خیلی جالب بود. این خانم گفتش که گفت من تلویزیون تو خونه من، استاد دانشگاه امریکایی در دانشگاه کانادا در یک سمیناری، ایشون گفت که من تو خونم و خیلی از دوستان منم همینطورن، تلویزیونمون قفل شده است و با بچه‌هام صحبت کردم. گفتم چرا؟ گفتم اگه تلویزیون بخوای بشینی پشت شبکه تلویزیون و ماهواره همطور بری اینور اونور، نه دنیا داری، نه آرامش داری، نه خانواده خواهی داشت و تمام وقتت هم هدر خواهد شد. خودش هم میدونه. گفت ما غیر از قفل کودک، قفل بزرگسال داریم تو خونمون با تفاهم. من تو خونم اجازه نمیدم و بچه‌هام هم میدونن. ایشون گفت که میدونن کدوم شبکه‌ها رو حق داریم ببینیم، کدوم شبکه‌ها رو هیچ کس حق نداره تو این خونه ببینه. بعد میگفت تو حال خونم اینترنت شخصی هم هر کی داره، ما گفتیم باید تو حال خونه باشه، رو به دیوار و پشت به حال، آزاد آزاد. اگر میخوای مخفی کنی معلومه میخوای بری یه چیزای مضر رو ببینی. این ای خانم آمریکایی به من میگفت، گفت من تلویزیون و اینترنت تو خونم. گفتم برای چی مگر بالاخره رسانه آزاد و لیبرالیسم و فلان اینا؟ گفت اینا حرف همش. اگر کسی بخواد خودش و خانوادش رو حفظ کنه که این خانواده نابود نشه و بخواد وقتش هدر نره، باید کنترل بکنی. خب پس این صدمات جهانیه، مخصوص ما و شما نیست که شما بگی آقا بچه من نمیدونم اینترنت تو خونه و فلان چی کارش کنم. میاد تو خود امریکا، انگلیس، فلان. من یک کشیش انگلیسی رو دیدم که از خانمش جدا شده بود، برای من خیلی جالب بود ایشونم، خیلی آدم خوبی بود ایشون. گفتش که طرفدار انقلاب اسلامی هم بود، گفت که من از خانمم جدا شدم برای که خانم من معاد رو قبول نداشت. گفت خانم من گفت من بهشت و جهنم و عرفا رو قبول ندارم، این مزخرفات. گفتم خیلی خوب، پس ما جسممون کنار همه اما روحمون، شخصیتمون پشت به همه. من دارم به یک سمت میرم، تو به یک سمت، ما دوستانه از هم جدا بشیم. جدا شدیم. بعد میگه متاسفانه بچه های منو به حکم دادگاه گرفت با خودش برد کانادا و من بچه هامو از دست دادم. و من بعد از یکی دو سال بچه هامو دیدم، دیدم همه دچار فساد اخلاقی و اینا و از حرفا، مواد مخدر و همجنس بازی و از این کثافت کاری ها شدن. بعد جالب بود، گفت که من طبق مذهب ما من نمیتونم ازدواج کنم دیگه. حالا میدونیم بعضی مذاهب کشیش یه بارم نمیتونه ازدواج کنه، که بعد اسلام رو میگن دین جنسیه چون ازدواج جایزه درش، بعد خودشون میرن هزار تا کثافت کاری میکنن، این پاپ باید بره خسارتش بده. این فرقه میگفت یه بار میتونه کشیش ازدواج کنه، بیشتر نه. گفت حالا که دیگه من نمیتونم ازدواج کنم، این آدم گفت من رژیم غذاییمو تغییر دادم که غذاهایی که کالری داره و تحریک کننده به لحاظ جنسی من دیگه نمیخورم، تلویزیونم از خونم گذاشتم بیرون. یه آدم انگلیسی رو گفتم، گفت تو خونم تلویزیون ندارم، بلکه دیدن این صحنه ها منو تحریک میکنه، وقتی تحریک شدم به طور طبیعی و غریزی یا باید خودم رو سرکوب کنم که مریض میشم، یا باید برم کثافت کاری کنم که خب من نمیخوام این کارو بکنم. بنابراین تلویزیون از خودم حذف کردم، رژیم غذاییمو تغییر دادم. خیلی برام مثلا آدمای اینجوری هم پیدا میشه. خب پس صدمات رسانه ها که همه جهان دارن میخورن، همین شبکه فاسدی که از همجنس بازی و زنای با محارم و اینا داره دفاع میکنه تحت عنوان آزادی، آزادی و حقوق بشر. حالا چرا از منافعش استفاده نکنیم؟ برای که رسانه های ما درست نه به لحاظ محتوایی، نه به لحاظ روش و مهارت قوی نیستن، ولی به لحاظ محتوا حرف گفتنی بسیار بسیار زیاده. من عرضم رو خط بکنم، البته خیلی روایات آورده بودم که اینجا بگم، روایاتی که دقیقا به رسانه مربوطه، ولی حالا فرصت نیست. من فقط همین نکته که عرض کردم جمع‌بندی بکنم. بین ادعای تکنیکی با سیاست رسانه‌ای در دنیا تناقض است. از یک طرف صحبت از اینه که این پیشرفت باعث شده خدمات عمومی سیستم در پخش برنامه جهانی بشه، این تناقض، این ادعای تکنیکی است. از اون طرف تفکر حوزه عمومی و افکار عمومی جهان در عصر ارتباطات کاملا داره کنترل و مدیریت و سانسور میشه. یعنی یک فیلمی که میاد زنای با محارم رو تشویق میکنه، عادی سازی میکنه، یا نجات پرستی رو توجیه میکنه، که ببینید اینا آفریقایی یا آسیایی یا مسلمان ها آمریکایی لاتین، اینا اصلا آدم نیستن، اینا مخشون عیب داره، اینا آدم های درجه سه هن. بعد یه اروپایی آمریکایی تو فیلم ببین چقدر آدم جالبیه، عقلش اصلا از ماها بیشتره، هوشش ذریب هوشش بیشتره، مؤدبتره، عاقل، هزار تا فضیلت دارن اینا اصلا تو فیلم ها. این باید حالش دنیا باید بفهمه که آقا جهان شهروند درجه اول داره و درجه چهار، درجه دو سه هم نیست، شهروند درجه اول و درجه چهاره، بفهمید. و بری اساس اقتصاد جهانی، سیاست، دیپلماسی، ما حق داریم هزار و هزاران بمب اتم هم داشته باشیم، هم بزنیم، هم تهدید کنیم. شما حق ندارید انرژی هستی مسالمتی داشته باشید. اینه، ما اینیم. رسانه ها اینا رو عادی کردن. من یک جلسه گفتم، گفتم هیچ رسانه تو دنیا نمیپرسه شما برای چی هزار تا بمب اتم داشته باشید بقیه نداشته باشن. همه رسانه ها از دو سه تا کشور خاص میپرسن شماها برای چی غنی سازی دارین میکنین؟ ها این سوال عادلانه است، منصفانه است اینجور سوال کردن؟ اینه، ما اینه، خط قرمز رو ما معلوم میکنیم. از یک طرف پیشرفت های فوق العاده تو فناوری الکترونیک داریم میبینیم که به نظر من نهایتا به نفع اسلامه، در میان مدت به ضرر ماست، در دراز مدت به نفع اسلامه، چون تنها مکتب و آینه که تو همه عرصه ها حرف داره برای گفتن استدلالی اسلامه، اسلام اهل بیتونه. نه اسلام تکفیری، نه اسلام سکولار. تعامل بین اجتماعات، چه اجتماعات محلی چه جوامع بین الملل، تعامل زینف، این ممکن میشه به تدریج، ممکنتر خواهد شد. آزادی رسانه نهایتاً به نفع ما خواهد بود اگر ما درست عمل کنیم. فعلا زمان، مکان، فرهنگ و موقعیت رو تو عرصه رسانه و ارتباطات در جهان اونا دارن تعریف میکنن، دست بالا رو دارن. از طرف دیگه وسائل ارتباطی با همین شرکت ها، کمپانی های چند ملیتی سرمایه‌داری صهیونیست و حکومت هایی که اینا میارن سر کار، رئیس جمهورا رو اینا میارن، شاه رو اینا میارن، شاه قطر رو اینا عوض کردن که گفتن تو تا کی باش چیکار کن، حالا تو برو بچت بیار. شش تا شاهزاده و شیخه که دیگرم تو آب نمک خوابوندن که باز در شرایط دیگه کی بیاد کی بره. یادتون باشه در یکی دو سال آینده در حکومت عربستان هم یک تحولی مثل قطر اتفاق خواهد افتاد، چون تاریخ مصرف این پیر گبرها تمام شده، یک نسل بعدی باید بیان که اینا دیگه از بچگی تو انگلیس و نیویورک بزرگ شدن، مستقیم از بچگی همونجا باز بزرگ شدن. این تغییر در عربستان هم خواهد شد، در کشورهای دیگه عربی هم خواهد شد. جمهوری های قلابی یا شاهنشاهی های عرض شود که دموکراتیک نما و غرب نما و غرب زده، این که اتفاقات خواهد افتاد. هم حکومت ها رو هم رسانه ها رو اینا دارن مدیریت میکنن، تغذیه میکنن. ظاهرش آزاده اما جوری قوانین چیده میشه و سرمایه جوری خودش رو تحمیل میکنه بر رسانه، بالاخره پول میخواد اینا، و قوانین جوری چیده میشه از مسئله هزینه اشتراک، از سازوکار تنظیم روابط، از اینکه صدور مجوز، به کی مجوز بدن، به کی ندن، چه جوری بدن. عملا هر کی که با اینا نباشه محروم میشه از حضور واقعی در عرصه واقعی رسانه، مگر در حاشیه ها، حاشیه های کوچک با مخاطب کم. و یک جریان های پرورش میشن، باد میزنن که اینا هی گداخته تر بشن و بیشتر مطرح بشن و حرفشون شنیده تر بشود. اشاعه فناوری برابر و آزاد به نفع ماست در دراز مدت، علیه غرب سرمایه داری است، به شرطی که در جهانی باشد و عادلانه مدیریت بشود، فقط علیه ما نباشه و عملا یک جور عدالت رسانه‌ای در جهان تحقق پیدا کنه تا این انحصار رو بتونیم بشکنیم و باید البته هزینه‌شو بپردازیم. خیلی ممنون و متشکرم. صلوات باشه.